أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله هفت اگر شک بکنه در نماز در اثناء وقت و نسیان بکنه اتیان به نماز را در حالی که ما گفتیم اگه شک در اثناء وقت باشه واجبه که به شکش اعتناب بکنه و نماز رو بخونه منتها این فراموش کرد و بعد از وقت یادش اومد میفرمان واجب است قضا رو داشته باشه این یک مسئله است سه تا مسئله توی این مسئله هفت هست که این مسئله اولش اینه دلیلش اول عرض بکنم دلیلش اینه که شک در داخل وقت موضوع برای وجوب اتیان در وقته چنانچه حدیث یک باب 60 از ابواب مواقیت که خوندیم قبلا تصریح به این موضوع داشت حالا تو این نکته ای که ما اینجا داریم روایت میگه اگر شک داخل وقت باشه واجب اتیان بکنه منتها مسئله جدیدی که هست اینه که این فراموش کرد با اینکه واجب بود و رفت و خارج وقت که رسید یادش آمد خب وقتی که در داخل وقت واجبه یه عملی رو انجام بده قضای او هم در خارج وقت لازمه آیت العظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه اصل عدم اتیان به فعل رو اینجا جاری کردن که ما شک میکنیم در داخل وقت انجام داده یا نه میگم اصل عدم اتیان به فعل انجام نداده بنابراین در خارج وقت باید قضاشو بخونه بهشون عرض میکنیم که مجالی برای اصل اینجا نیست به دلیل اینکه ما روایت داریم روایت یکی باب 60 وقتی وجود داره و صریحا میگه شک در داخل وقت سبب برای وجوب اتیانه نوبت به اصل نمیرسه که بگم حالا که شک کرده اصل عدم اتیانه تنها نکته ای که ما باید اینجا اضافه بکنیم اینه که این شخص وقتی بعد از شکش فراموش کرد داخل وقت انجام بده نسیان موجب رفع عقوبت میشه نه باعث رفع تکلیف بشه وجوب تکلیف سر جاشه بنابراین اگر عمدن و با توجه نمیخون تو خارج وقت اینجا هم قضا داشت و هم عقوبت داشت اما الان در بحث فعلی نسیان فقط عقوبت رو برمی‌داره این نکاتی که عرض کردیم در دو مسئله دیگه هم که در مسئله هفته همین مطالب هست دو مسئله دیگهش مسئله دومش اینه که اگر کسی شک کرد که نماز خونده یا نه منتها عقیدش این بود که در خارج وقت الان قرار داره یعنی فکر میکرد که مثلا اذان مغرب شده و شک کرد که نماز ظهرینش رو خونده یا نه اما بعد معلوم شد که شکش در اثناء وقت بوده خب باز ما باید بگیم که واجبه که نمازش رو بخواند اگه داخل وقت واجبه ادا بخونه اگه خارج وقت شد قضا نکتش هم اینه که این هر سه تا مسئله مبتنی بر واقع است نه اعتقادی که مصیبه با واقع نیست کاری به عقیده مکلف نداره همون مسئله اولا هم همینطور بود شک در اثناء وقت انجام شده بود و بعد فراموش کرد و رفت و خارج وقت همین که شک در داخل وقت هست گفتیم موضوع میشه برای وجوب اتیان این مورد دومم عقیده اشتباهی او اینه که چون خارج وقته و شک دارد میکنه این نماز قضا به گردنش نیست، ولیکن بعد فهمید که داخل وقته. خب روایت گفت شک در داخل وقت باعث میشه که واجب میشه اتیان بکنه. عکس این مسئله، مسئله سومشه. اگه شک کرد در اتیان صلات و عقیدش این بود که در داخل وقته، بنابراین آماده شد که مثلا انجام بده، بعد معلوم شد که نیست، یا اینکه ایشون میفرمان ترک کرد اتیان به صلات و با اینکه معتقد بود داخل وقته و واجب هم هست انجام بده، عمدن یا سهوًا ترک کرد. عمدن اگه باشه که خب میدونید عقوبت هم داره، سهوش نه، ولی که اینجا تبینه که شکش در خارج وقت بوده. بعد که کشف خلاف میشه این لیس علیه القضا. اینم باز به خاطر همینه که ما رو واقع میریم جلو، شک او در واقع کجاست، نه در عقیده مکلف. اینجا شکش در واقع در خارج وقت بوده، اما فکر میکرد داخل وقته و در واقع این که عمدن ترک کرده، تجری کرده، چون عقیدش این بود که داره معصیت میکنه، بعد فهمید که عمل او مطابق با واقع نیست. اینجا هم میگیم که شک او مطابق با واقع نیست و بنابراین اشکالی نداره. حالا در بحث تجری باید بحث بشه که آیا عقوبت داره یا نه. مراجع هم دیدم مشهور از مراجع تبعیت کردن از سید در این مسئله هفت. مسئله هشت، حکم کسی رو شک. اگر کسی رو شک شد، مرتب شک میکنه که آیا نماز رو خونده یا نخونده، سید میفرمان که کسی که کسی رو شک داره همون احکام گذشته رو داره، حکم غیر کسی رو شک رو داره، به این معنا که همون تفصیل در وقت و خارج وقت جاری میشه. اگه شکش در داخل وقته ولو کسی رو شکم هست، سبب میشه که باید نماز رو بخونه، و اگر شکش در خارج وقته نه دیگه به شکش اعتنا نمی کنه. بعد فرمان و اما وسواسی، اگه وسواس داشت این به وسواسش اعتنا نمی کنه، بناره بر اتیان میذاره ولو داخله در وقته. ما توی این مسئله نمیتونیم بفهمیم، یعنی نفهمیدگی ما سلوته، نمیفهمیم که چه فرق است بین کسی رو شک و وسواسی، بلکه باید بگیم که کسی رو شک، کسی که در یک نوبت از ظهر تا مغرب سه بار شک میکنه، خب یه نوع وسواس دیگه. نمیتونیم بگیم کسی رو شک هست اما وسواس نیست. سید فرق گذاشتن بین این دو. به اعتقاد بنده کسی رو شک با وسواس یکیه. چطور میشه از ظهر تا مغرب سه بار شک بکنه و هر سه بار بگیم واجبه که نماز بخونه؟ خب ایشو الان دارن میگن حکم غیرشو داره، بار اول شک میکنه میسته نمازو میخونه، هنوز مغرب نشده بار دوم شک میکنه، بار سوم شک میکنه، سه بار شک میکنه، هر سه بار بگیم که باید تکرار بکنه. یه نوع وسواسه. ما باید تو مورد کسی رو شک بگیم کسی رو شک لا شکله، لا شکل کسی رو شک که در حدیث آمده، و این روایت لا شک وارد بر حکمی است که در اون روایت آمده بود برای نوع مکلفین، که مکلفین فرق هست بینشون که اگر در وقت شک بکنن نماز خوندن یا نه باید اعتنا بکنند و شکش درسته و باید نماز رو بخونه، و اگر خارج وقت شک کرد دیگه اعتنا نمی کنه. این مال نوع مکلفینه. نوع مکلفه یعنی مکلفین متعارفی که کثیر الشک نیستن، ولیکن کثیر الشک این لا یعتنی به شکهی مطلقا، اینا باید ما اصلا از بس خارجش بکنیم. متاسفانه سید فرمودن کثیر الشکم مثل کسی که یک بار شک کرده، یعنی ولو سه بار پنج بارم توی یه روز از ظهر و مغرب شک بکنه، باید پنج بار به ایست نماز بخونه. ظاهرن اینطور نیست، کثیر الشک رو باید بگیم که همطور که تو اصول خوندیم لا شک الا کثیر الشک، اصلا ورود دارد بر اون احکامی که برای نوع مکلفین متعارف آمده. مشهور از مراجم تبعیت کردن از سید، فقط مرحوم نراقی در مستند هستن که ایشون گفتن که نه، کسی رو شک نباید اعتنا بکنه. حالا چرا سید میگن فرقی نیست بین کسی رو شک و غیرش، و حتی مشهورم تبعیت کردن مراجع فعلی حضرت امام آیت الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیهما؟ دلیلشون اطلاق ادله قواعده، نص خاصی نیست. اینا آیت الله العظمی حکیم میفرماند اطلاق ادله قواعد، یعنی اون روایت یک و دو باب شصت از ابواب مواقیت که خوندیم اطلاق دارد. مطلقا میگه که اگه شک داخل وقت بود بعد اعتنا بکنه، خارج وقت بود دیگه اعتنا نکنه. اطلاقشو گرفتن، در حالی که حبکماتر را به خاطر این که اصلا کسی رو شک از موضوع مکلفینی که تو این عبارت هست اصلا خارجه، و ما به عبارت دیگه قدر متیقن داریم از ادله قواعد. قدر متیقنش همون کسیه که شک متعارف داره، یه بار شک میکنه. اما اگه دو بار شک، حالا دوبارش هم باز رو خود نمیاریم، میگیم دو بار نماز بخونه. اما اگه سه بار، چهار بار، دیگه سه بار به بالا، این مرمه کسی رو شکه و نباید دیگه اعتنا بکنه. عجیبه که آیت الله العظمی حکیم طبق مشهور حرفا زدن، طبق همین نظر سید که اینجا هست، و ایشون میفرمان که اگه خواستیم ما کسی رو شک و خارجش بکنیم، باید احراز بکنیم که کثرت شکش از شیطانه، باید اونو احراز بکنیم. و جواب ایشونی که دائما همینطوره، تو بعضی روایات هم ما داریم که کسی رو شک این از شیطانه، کثرت شک شیطان میاد القا میکنه و طرف رو اذیت میکنه، یه نوع وسواس فکریست در واقع. این که ما بخوایم بگیم منشأ شیطان نیست، این مشکله. ظاهرن منشأش شیطانه. مثلا روایت داره که یک کسی تعریف میکرد از دانایی و عقل یه شخصی پیش امام صادق علیه السلام، و در ضمنی که تعریف میکرد گفت ایشون وسواس هم داره. از فرمودن پس میگه شما یه عاقله؟ گفت خب بله. از فرمودن چطور عاقله ولی که تبعیت از شیطان میکنه؟ راوی تعجب کرد. حضرت فرمودن از خودش سوال بکن تا برات واضح بشه، دیگه تعجب نکنی. از خودش بپرس این شکی که میکنی آیا چه کسی به تو القا میکنه؟ خودش میگه شیطان. مسئله نهم، اگه شک کرد تو بعضی از شرایط نماز. سه حالت داره این شکش: یا شکش قبل از شروع در نمازه، هنوز تکبیر نمازه نگفته، شک کرد که بعضی از شرایط نمازو آیا انجام داده یا نه، مثلا وضو داره یا نه. مورد دوم اینه که شک تو اثناء نمازه، و مورد سوم بعد از فراغ از نماز شک میکنه در بعضی از همین شرایط. این سه حالته. حالت اول، اگر شک کرد قبل از شروع در نماز، حتما باید احراز بکند که اون شرط رو دارد. منظور از احراز، احراز واقعی نیست، احرازی که گفته میشه ولو با اصل و استصحاب. این اگه احراز بکنه یعنی تعبدن هم اگر بگوید من دارای شرط هستم همین کافیه. این مال شک قبل از شروع در نمازه. همین حرف در اثناء نماز هم میاد که اگه شک کرد باید احراز بکنه که شرطو داره ولی نمیتونه نماز رو ادامه بده. مورد سوم اینه که شک بعد از فراغ از نماز باشه. در این صورت حکم به صحت نماز میکنه، نماز گذشتشو. ولی کن برای نماز بعدی دوره باید احراز بکنه. نماز گذشته دیگه احراز نمیخواد. ولی هیچ اصلی هم نداشته باشه حکم به صحتش میکنه. برای نماز بعدی باید احراز بکنه و تفصیلش هم میگن در گذشته این رو گفتیم. در فرمایش ایشون عرض میکنیم اصل مسئله همش متین هست. ما قبل از نماز و یا در اثناء نماز باید احراز بکنیم که حتما این شرایط نماز رو داره. دو تا دلیلم ما میتونیم اینجا داشته باشیم. البته یکی قاعده اشتغال هست. قاعده اشتغال میگه که اگه من شک کردم مثلا وضو دارم یا نه قبل از نمازم هست، خب نمیتونم بایستم نماز چون شک دارم که معتی و به من مطابق با مأمور و به هست یا نه. و قاعده اشتغال میگه که اقتضا میکنه برات یقینی رو. این یه دلیل هست. دلیل دوم مفهوم روایاتی است که در باب قاعده فراغ و تجاوز آمده. اون روایت ها که فراوان هم هست، حالا بعضیش تو سؤال راوی اومده بعضیش هم نه، عبارت خود امام علیه السلامه که حضرت شک مورد بعد از فراغ یا تجاوز رو میگن نباید اعتنا بکنی، تصریح هم میکنن. من دو سه تا روایت شو میخونم. وقت مفهوم اینها میرسونه که اگر فارغ نشدی قطعا باید اعتنا بکنی به شک خودت. وقت به طریق اولا مال قبلش که هنوز وارد نماز نشده بیشتر باید اعتنا بکنه. مثلا دقت بکنید حدیث دوی باب 27 از ابواب خلل، همین جلد پنجم وسائل، سندش هم صحیح هست از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمان کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمزه ولا تعود. یعنی ایشون تصریح میکنن امام علیه السلام که شکایی که بعد از اینکه فارغ از نماز شدی میکنید به تمام این شکاده اعتنا نکن. حدیث 3 باب 27 باز نظیر همینه. اون در مورد رکعات میفرمان اذا شکر رجل بعد ما صلا، بعد از که نماز رو خونده اگه شک کرد، فلم یدر اصلاسن صلا ام اربعا. اینا رو ازت میگن نباید اعتنا بکنه. خب مفهومش میرسونه که اگر شک قبل از این باشه که نماز رو بخونه باید اعتنا بکنه. یا حدیث 6 باب 42 از ابواب وضو می فرماد کل ما مزامن صلاتک و طهورک بعد از که گذشت نمازت و طهارتت فذکرته تذکرن. یه چیزو یادت اومد که منظور همون شکه، یه تذکری که آیا من تو نمازم این شرایط رعایت کردم یا طهارتم و همینطور. حضرت فرمان فمزهی ولا اعادت علیک فیه. اگه ما این روایت رو مفهوم گیری بخوایم بکنیم اینه که مالم یمز من صلاتک اینجا حق نداری که بری جلو. این فمزهی اونجا میگیم نخه، نباید جلو بری بلکه باید اعتناب بکنی. حدیث دوی باب 42، این حدیث 6 بود. حدیث دوی باب 42 از ابواب وضوء حصر درشه. با کلمه انما عزب می فرمان انما شکو ادا کنت فی شیء لم تجزه، می فرمان تنها شک در صورتی درسته که در یک چیزی شک بکنی که انو ازش نرفتی. خب این مفهومش منطوقش که به درد بحث ما میخوره، یعنی اگه هنو داخلش هستی به شکل اعتنا بکن. مفهومش اینه که اگه رد شدی دیگه اعتنا نکن. این روایت ها خیلی خوب میتونه دلیل برای ما باشه و از همین جا ما مطلب آخرمونم عرض میکنیم و اونه که اگه بعد از فراغ از نماز شکت اعتنا نمی کنه ولی که نسبت به نماز بعدی که میخواد تازه شروع بکنه اون هنوز فارغ نشده و چون فارغ نشده اونجا باید اعتنا بکنه. مسئله دهم، مسئله نسبتا بزرگی است و تقریبا مورد اتفاق فقها هم هست به جز دو سه نکته جزئی که خدمتون عرض میکنم. اگه شک کرد در چیز از افعال نماز که آیا من فلان فعل رو انجام دادم یا نه، دو حالت داره. یا اینه که داخل در غیر شده است یا داخل در غیر نشده. منظور از داخل در غیرم در اثنای مسئله ده توضیح میدهن که همون چیزیست که حالا ما هم به ذهنمون خطور میکنه، اما خب چون یه مقدار توضیح داره و به خصوص اینکه یه استثناء هم داره و مورد مشکوک هم داره، اینه که باید یه مقدار روش حرف زده بشه. اما فعلا همون معنای ساده او را عرض میکنیم. مثلا ما دو چیز دنبال همه، اولیش رو شک میکنه، دومیش اون حالت فعلیست که الان دارد انجام میده، دخول در غیر اینه. برای این شک در شماره یکه و در شماره دو نه دیگه شک نیست. مثلا وارد رکوع میشه، شک میکنه آیا قرائت انجام داده یا نه. یعنی قرائت که مرحله اول شک درشه و حالت فعلی او که غیر است و مترتبه بر فاتحه ازش یاد میشه، اون دیگه شک توش نیست بلکه عمل فعلی اوست که داره انجام میده. بنابراین دوره برمیگردیم اصل مسئله رو تقسیم بندی میکنیم. میگم شک در افعال نماز دو حالت داره، یا قبل از دخول در فعل غیر است و یا بعد از که داخل شد. اگر قبل از که داخل در غیر شود شک کرد، قطعا واجب است اتیان بکنه. اتیان بکنه همون مورد اولی رو که مشکوک است. این بس اجماعی هم هست. چند تا مثال میزنن صاحب عرده رضوان الله تعالی علیه. یکی این که شک در رکوع بکنه در حالی که هو قائمون. خب قائم است یعنی ایستاده و به سجده نرفته. خب معلومه که وارد فعل بعدی نشده. نمیدونه این قیامش قیام قبل از رکوع یا بعد از رکوع. اینجا چون وارد سجده هنوز نشده باید به شکش اعتنا بکنه و بره به رکوع. مثال دوم، شک در سجدتن یا سجده واحده کرد که انجام داده سجده ها را، اما هنوز لم یدخل فی القیام، بلند نشده، در این صورت باید سجده را انجام بده. یا داخل در تشهد نشده شک کرد که دو سجده را انجام داده یا نه، باید دو سجده را انجام بده. مثال دیگرشون شک در تکبیرت الاحرامه که اصلا میگه شک داره تکبیرت الاحرام رو گفت یا نه، اما هنوز داخله در مابعدش یعنی قرائت رو شروع نکرده. مثال دیگر شک در حمد است و داخل در سوره نشده و قبل از که سوره بخونه نمیدونه حمد خونده یا نه، یا شک در سوره داره که آیا قل هو الله رو مثلا خوند در حالی که هنوز داخل در رکوع نشده. به اینجا که میرسه سید مثال اضافه میکنن، میگن یا داخل در قنوت نشده و اگه داخل در رکوع یا قنوت شده بود دیگه باید التفات نکنه. این دخول در قنوت رو دقت بکنید، در واقع بحث میره راجع به این که اون شیء دوم که الان دارد انجام میدهد اهم از اینه که فعل واجب باشه یا مستحب باشد. یه همون چیزیست که بعدا سید بهش اشاره میکنن و بعضی مراجع که البته مشهود نیست این رو قبول ندارن که اینا رو بعد توضیح میدن. این صورت اول بود که هنوز وارد فعل غیر نشده، و اما صورت دوم که و ان کان بعده، یعنی بعد از دخول در عمل غیر شک تو اون فعل قبلی، اینا دیگه التفات نمی کنه و بنا رو بر اتیان میذاره. فرقی هم نیست بین این که در رکعت یک و دو چنین شکی بکنه یا رکعت سه و چهار، فرقی تو این جهت نیست. بعد از این سید وارد یک نکته میشن، میفرمان مراد به غیر مطلق الغیر المترتب علی اول، مطلق غیری که مترتب بر اولی است. منظور از اولی هم یعنی همون چیزی مشکوک، وقتی یه چیز شک کرد به دنبالش هر چی که بعدش می آید و میگن غیر. وقت قانونمون مشخصه، میگیم تا قبل از ورود به غیر اگه شک کرد اعتنام میکنه و میرد انجام میده، اگه وارد غیر شد یه اعتنام نمیکنه. لذا چند تا مثال میزنن، تو مثالاشون دقت بکنید که خیلی فائده داره. یکی سوره به نسبه فاتحه که سوره رو میگن غیر، وارد سوره شد بعد شک کرد فاتحه رو انجام داده یا نه، فاتحه میشه اون جزء اولی که درش شک داره دیگه اعتنا نمی کنه وقتی که شروع در سوره کرده. مثال بعدشون اینه که اگر تو فاتحه الکتاب هست اما نسبت به اول فاتحه شک کرد، یا در سوره هست آخر سوره و شکت اول سوره رو انجام داده یا نه، اینم میگن دیگه مکانش گذشته. مثال سومشون حتی میگن که التفات به آیه هم نمی کنه، یعنی اگه مشکوکش آیه قبل بود و الان آیه بعدی رو مثلا آیه 4 و 5 از فاتحه رو، همی که تو آیه 5 است یه به آیه 4 اعتنا نمی کنه. مثال چهارمشون اینه که حتی اول و آخر آیه رو با هم مقایسه می کنه. آخر آیه است یعنی کلمه مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دارید ایاک نستعین رو میگه شکت تو ایاک نعبد، خب این هم میگن دیگه از اون فعل مشکوک گذشته وارد بعدی شده. بعد میفرمان فرقی نیست بین این که اون غیر یعنی اون فعل دوم که الان داره انجام میده جزء واجب باشه یا مستحب باشه، و دو تا مثال میزنن، سه تا مثال میزنن، یکی قنوت رو مثال میزنن به نسبت به شک در سوره، اول شک در سوره است دومی که الان داره انجام میده قنوته، هم که وارد قنوت شد دیگه به شک در سوره اعتنا نمیکنه، یا استعاذه به نسبت تکبیرت الاحرام شک میکنه تو تکبیرت الاحرام اما الان مشغول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هنوز وارد حمدم نشده، میفرمان دیگه اعتنا نکنه با اینکه استعاذه مستحبه. مثال سومشون استغفار است به نسبت تسبیحات اربعه، که بعد از اتمام سه تا تسبیحات دارد استغفار میگه، بعد شک کرد که آیا تسبیحاتو گفت یا نه، دیگه اعتنا نمیکنه. باز میفرمان فرقی نیست در مشکوکن فیه ایزن بین اینکه واجب و مستحب باشه، یعنی اون فعل اولی که تو شک داره فرق نیست که واجب رو شک بکنه یا مستحب رو شک بکنه. باز می فرمان فرق نیست بین این که اون غیر از اجزا باشه، اون غیری که تو دوم تو مرحله دوم است اجزاء نماز باشه یا مقدماتش باشه. مثال مقدماتش هویه به سجوده، یعنی اون به سجده نرسه اما هم که داره میره به سمت سجده اگه شک در رکوع کرد دیگه اعتنا نمی کنه، یا شک در انتصاب از رکوع که آیا بعد از رکوع من کامل ایستادم یا نه، اما الان در حال هویه به سجوده، این هوی ولو مقدمه جزء است اما دیگه اعتنا نمی کنه. تا اینجا رو قانونشو میگن، بعد استثناء میزنن، میگن اگه شک در سجود کرد و الان تو مرحله دوم شروع در قیام کرده، هنوز به قیام نرسیده، نیمه خیز شده، خب اینم باید بگیم که مقدمه قیامه، طبق این قانون نباید اعتنا بکنه. بلکه اینجا استثنا روایت داریم که وجب علیه العود. بعد می فرمان اگر شک در سجود کرد بعد از اینکه تشهد دارد می خونه، آیا اعتنا بکنه یا نه؟ یه وجهی داره که میگن اعتنا بکنه، برگرد سجده رو انجام بده، ولی کن اینجا میگن اقوا اینه که نه، به شکش اعتنا نکنه. و همچنین اون مسئله قبلی، میگن اگه شک در سجود کرد بعد از شروع در قیام دیگه، اونم میگن التفات نکنه. عذر میخوام، اگه شک در تشهد کرد، شک در سجود شو گفتین روایت داره که باید برگرده، اگه شک در تشهد کرد بعد از اینکه شروع در قیام کرد دیگه اعتراض نمیکنه. خب فارقش چیه؟ میگن نسه، یه نسی داریم که دال بر عود در سجوده، طبق نس میگیم باید برگرده سجود انجام بده، ولیکن نسبت به موارد دیگر طبق قاعده عمل میکنیم. قاعده اینه که همین اندازه که مقدمات جزء بعدی دارد انجام میده دیگه محل اون جزء قبلی رد شده. خب ما در این فرمایش سید نکات فراوانی هست. اولا قبل از دخول در مسئله بعدی گفتیم اگه شکت اجماع داریم که باید برگرده، دو تا دلیل داشتیم، یکی قاعده اشتغال بود، یکی مفهوم روایاتی که خوندیم. نصوص متعدد هم اینجا ما داریم، البته نصوص در موارد متعدده هست که این نصوص هم میتونه کمک ما باشه. مثلا در مورد رکوع روایت یک باب دوازده از ابواب رکوع، فر رجل یشک و هو قائم فلا یدری رکع ام لا، این ایستاده وارد جزء بعدی شده اما نمیدونه رکوع کرده یا نه، ازت میگن که باید برگرده فلیر کرد. خب این که ایستاده است، چون گفتیم نمیدونه قیام قبل از رکوعه یا قیام بعد از رکوع، اما هنوز به سجده نرسیده، این باید برگرده. خب این وجوب اتیان قبل از دخول تو عمل بعدی است. تو مورد سجودم حدیث 5، حدیث 6 باب 15 از ابواب سجود، اونو یه خود ملاحظه بکنه. و اما اگر داخل شده بود در عمل بعدی دیگه نباید اعتنا بکنه، اونم اجماع داریم، منتها اجماعش البته مدرکی است، چون روایت داریم، مثلا روایت 1 باب 23 که چندین مثال رو حضرت همشو زدن، بعدم یه کبرای کلی گفتن، حدیث خیلی خوبی هست، سندش هم قطعی هست، 1 باب 23 از ابواب خلل. حضرت میفرمان مردی شک میکنه در اذان، وقد دخل فی الاقامه، فرمودن که یمزی. باز سوال میکنه رجلون شکف الازانه ول اقامه وقد کبره، هم که وارد تکبیر شد اگه شک کرد باز میگن اعتنا نکنه. رجلی شک میکنه در تکبیر وقد قرأ، باز حضرت میگن اعتنا نکنه و ادامه بده. مردی شک در قرائت میکنه آیا قرائت رو خون یا نه، در حالی که الان رکوع انجام داده، وقد رکع، باز میگن اعتنا نکنه. سوال میکنه مردی تو رکوع شک میکنه در حالی که الان در حال سجده هست، باز حضرت فرمودن یمزی فی صلاته. ببینید 4-5 تا مثالی که وارد فعل بعدی شده، حضرت میگن یمزی فی صلاته. بعد حضرت یک کبرای کلی هم فرمودن، از آخرشت من شیئن ثم دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیء. این کلمه غیر است که اشاره کردیم. از این روایت اون فرق بین رکعت یک و دو و سه و چهار هم میفهمیم فرقی بینش نیست و این قانون هم رکعت یک و دو رو میگیره هم رکعت سه و چهار. هر جا نماز داخل در غیر شدیم، همین فاتحه الکتاب رو داره میگه، توی روایت میگه اگه تو تکبیر شکق و تکبیرت الاحرام مال رکعت اوله دیگه. ولی کن در کتاب جواهر میفرمان این قانون مشهوره، ولی کن شیخ طوسی ابن حمزه علامه در تذکره مخالف این حرف هستن. یه نظر شاذ این بزرگواران دارن که به نظرشون نمیتونیم ما اعتنا بکنیم و همین روایت صریحا رد میکنه. روایت حتی تکبیرت الاحرام رو میگه، قرائت رو میگه، قرائت خب مالی رکعت یک و دو، همه اینا رو ازت میگن اعتنا نکنه. این هم یک نکته. البته اونا هم دلیل میارن، شیخ دلیلشون اینه که ما تو روایت داریم که اگه شک کرد در رکعت یک و دو باید برگرده، امر به عاده کرده، یا اگه شک در رکعتین کرد، حالا رکعتین اولتین هم تو بعضیش نیامده، اما میگن باید عاده بکنه. یا روایت میگه اگه رکعات رو یادش رفت رکعت چندومه باید برگرده، یا اگه شک کرد در نماز صبح یا نماز جمعه یا نماز سفر که اینا همش دو رکعتیست. به این روایت ها استناد کردن، ولی کم توجه داری که این روایت ها یا شک در رکعات رو میگه، خب شک در رکعات که بحث ما نیست، که شک کرد که اصلا رکعت چندومه هیچ نمیدونه، خب از شکای باطل نمازه، مبطل نمازه. ولی که ما نهنفی این بود که داخله در فعل بعدی شده، و یا اینکه تو این روایت ها نمازهای دو رکعتی رو دارد میگه، نماز فجر و جمعه و سفر. حالا شک تو نمازهای دو رکعتیه که خب معلومه مبطل نمازه و از بحث ما خارجه. نکته بعدی هم این کلمه غیر است که سید گفتن مطلق غیر دیگه فرقی نمیکنه. این مطلق یعنی هر عمل دومی که مترتب بر عمل اول است. دلیلشون هم همون ظاهر روایتی است که یا تجاوز از شیء می گفت یا دخول در غیر می گفت. پس شیء مشکوک همون شیء اول است که شک درشه، غیر اون عمل دومی است که الان داره انجام میده. وقتی که این شامل سوره و فاتحه و نمیدونم اول و آخرش میشه، یا هر آیه ای شامل هر آیه نسبت به آیه بعدی میشه، حتی یه آیه اول و آخرشو، باید ببینید چیه شک میکنه. اگه توی یه آیه مثلا اولشو شک کرد، دو تا کلمه رو ازش رد شد وارد کلمه بعدی شد، اگه شک کرد تو این کلمه قبلی، خب دیگه رد شده دیگه. بنابراین این بحثم مهمه و تمامه. منطور این که شمول غیر نسبت به جزء مستحب هست یا نه، بله ما میگیم ظاهر روایات همین که گفت وارد غیر شده شامل اجزای مستحب هم میشه. همین کبرایی که از حدیث زراره خوندیم، حدیث 1:23، از آخرش من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس به شیء، این که میگن ثم دخلت فی غیرهی، این دیگه ظاهرش فرق نمی کند که اون غیر مثلا صورتام وارد قنوت شده باشه. این عبارت امام ظاهر شامل حال او می شود. در این حال شیخ قائل به این هستن که باید برگرده، قنوت و جزء غیر حساب نمی کنه. آیت الله عظمه خویی هم رضوان الله تعالی علیه تبعیت کردن، ولیکن ظاهر روایت خلاف اینه. و عکسش هم باز همینطور، اگر مشکوک و فیه مستحب بود، یعنی اون جزء اول، این روایت ها باز شامل حالش میشد که دیگه اعتنا نکنه، مثلا وارد رکوع شده شک میکنه قنوت انجام داد یا نه. و اما آخرین نکته، استثناء عود به سجود هست. وقتی که شروع در قیام میکنه، گفتیم استثناء باید برگرده به سجده که شک کرد سجده رو انجام داده یا نه، اینو گفتیم فارقش نسته. روایت دوی باب 15 از ابواب سجود هست، میفهمان رجل و نهز من سجودهی، بلند شده، فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدره اسجد ام لم یسجد، قال علیه السلام یسجد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.